تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
سبز پوشی که شاخص بورس با رشد 6000 واحدی عنوان این خبر اقتصادی است. معاملات امروز بازار سرمایه روند متفاوتی در مقایسه با یک هفته اخیر داشت و شاخص‌های اصلی افزایشی شدند. بیش از یک هفته بود که شاخص‌های اصلی بورس افت پیاپی داشتند، اما امروز بازار شاهد بازدهی مثبت نماگرها بود. شاخص کل بورس با رشد 6262 واحد در ارتفاع 1,334,448 واحد قرار گرفت. شاخص کل با این رشد بازدهی مثبت 0.47% داشت. شاخص هم وزن هم با رشد 1500 واحدی بازدهی مثبت 0.39% را ثبت کرد. در پایان معاملات امروز بازار سرمایه بیش از 60% نمادهای بورسی مثبت بودند. در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 4,319,000,000 سهم و حق تقدم به ارزش 2,390,000,000 تومان در بیش از 237,000 نوبت معامله شد. نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین تأثیر مثبت را بر بازار سرمایه داشتند. امروز شاخص فرابورس یا آیفکس 37 واحد رشد کرد و در ارتفاع 18,183 واحد قرار گرفت. شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت 21:02:43. صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 3036-37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز. در ادامه این بخش دعوت میکنم شنونده یه برنامه ثروتمند کوچک باشید.
ثروتمند کوچک.
به نام نقاش بال پروانه ها، نقاشی که شما رو چقدر زیبا آفریده، چقدر خوشگل نقاشی کرده. خوش به حالتون بچه، همه تون گلین، همه تون عزیزین. سلام به روی ماهتون. الهی شکر، الهی شکر که دوباره تونستم در خدمتتون باشم. امشبم قراره یه قصه جدید بشنوین دیگه، نه؟ خیلی خوب. بچه های قشنگم، براتون بگم که سهیل و محمد دوتا دوستن که توی مدرسه کاراشونو با هم انجام میدن. بعد هم چون خونه هاشون به هم نزدیکه با هم میرن خونه. یه روز که داشتن از مدرسه برمیگشتن، یه پسر بچه مؤدبی رو دیدن که همسن خودشون بود، اما اون به جای اینکه مثل این دوتا پسر خوب داستان ما بره خونه، مجبور بود که کار کنه تا بتونه به خانوادهش کمک کنه. سهیل و محمد از دیدن این پسر مهربون ناراحت شدن و با خودشون گفتن خیلی خوب، ببینیم چی گفتن، بشنویم ادامه داستان رو.
اون حتی کیف مدرسه هم نداشت محمد.
با این که همسن ماست ولی باید کار کنه و وسیله بفروشه.
کاش میشد براش یه کاری کرد،
یا باش حرف بزنیم، شاید بتونیم باش دوست بشیم.
شاید هم نخواست با ما دوست بشه.
چرا نخواد سهیل؟ همه دوست دارن که یه دوست داشته باشن.
آره محمد زاست میگی، اصلا باهاش دوست میشیم، بعد اگه خواست تو درس هم کمکش میکنی.
یعنی مدرسه میره؟
معلومه که میره، ببین کنارش کتاب گذاشته.
آره راست میگی.
گلای قشنگم، سهیل و محمد رفتن پیش اون پسر کوچولو و سعی کردن باهاش دوست بشن. پسر کوچولو اسمش محسن بود، چه اسم قشنگی، و از اینکه دو تا دوست پیدا کرده بود خیلی خوشحال شد. پسرها قرار گذاشتن که به پدر و مادرشون اطلاع بدن و هر روز بعد از مدرسه یه نیم ساعتی رو پیش محسن بمونن و توی درس‌ها به اون کمک کنن. آخه محسن نمیتونست هر روز به مدرسه بره و باید همطور که گفتم کار میکرد. به خاطر همین از درساش عقب میموند. ولی بچه ها داستان به همین جا ختم نمیشه ها. بریم و ادامه ماجرا رو با همدیگه بشنویم.
من به مامانم گفتم که میخوایم بعد از مدرسه بریم دیدن محسن، اونم اجازه داد.
منم گفتم، تازه مامان و بابام گفتن که خیلی کار خوبی میکنی.
سوهل من توی درسای علوم و اجتماعی به محسن کمک میکنم تا هرچی که عقب مونده رو جبران کنه.
فکر خوبیه، منم تو ریاضی و
فارسی و نگارش، آخه تو اینا هم خیلی خوبی.
آره راست میگی.
عزیزای من، سهیل و محمد سعی کردن تا به دوستشون کمک کنن. میدونین که کمک کردن به همدیگه از کارهای خوب و نیکیه که همه ما باید یاد بگیریم. پس کمک کردن و محبت کردن به همدیگه رو هیچ وقت فراموش نکنیم. سهیل و محمد وقتی داشتن به دوستشون آقا محسن کمک می کردن تا درس های عقب افتادش رو یاد بگیره، متوجه یه چیزی شدن که اونها رو خیلی ناراحت کرد.
امروز خیلی خوب بود، کلی درس عقب مونده رو تونستیم به محسن یاد بدیم.
آره محسنم بچه زرنگیه، زود یاد می گیره.
چرا ناراحتی رو اخ کردی محمد؟
آخه محسن فقط یه دونه مداد داشت.
آره حتی کیف مدرسه هم نداره، وسیلش رو توی پلاستیک میذاره.
تازه همه این کتابای درسی هم که باید نوشته باشه رو نداره.
آها فهمیدم، بیا یه کاری کنیم.
چی کار؟
میتونیم پول تو جیبیامونو جمع کنیم و برای محسن کیف و وسیله بخریم.
یعنی پول تو جیبیای ما اینقدر زیاده؟
خب اگه بزنیم یا هم شاید بتونیم.
یا میتونیم از بچه‌های کلاس کمک بگیریم.
آره اینطوری زودتر پولمون جمع میشه.
اما اگه پول ندادن؟
من فکر میکنم اگه بهشون بگیم برای چه کاری میخوای حتما کمکمون میکنن.
گلگلیای من، این دوتا پسر خوب و دو تا دوست مهربون ما شروع کردن به پول جمع کردن از دوستاشون. اما اونقدرها هم که فکر میکردن کار راحتی نبود. معلم مهربونشون که دید شاگرداش برای کمک به دوستشون دارن پول جمع میکنن، اول سعی کرد کمکشون کنه و پولی رو که بچه ها نیاز داشتن تا برای محسن کیف و کتاب بخرن به اونها بده. اما معلم بچه ها می دونست که اونها باید یه کار اساسی تر انجام بدن، یه کار درست تر. پس منتظر شد تا بچه ها خودشون متوجه بشن. حالا ببینیم متوجه میشن یا نه.
محسن از دیدن کتاب خیلی خوشحال شد،
کلی هم از دیدن اون کیف ذوق کرد.
پس چرا گفت نمیتونم ببرم خونه؟
فکر کنم باباش دعواش میکرد.
نه محسن که پدر نداره، پدرش فوت شده، خودش گفت.
پس چرا؟
سوهل یادت محسن یه بار گفت که خواهر و برادر کوچکتر از خودش داره؟
آره راست میگی، حتما به خاطر اونا بوده.
میخواسته دلشون نخواد. میخوای بازم پول جمع کنیم واسه خواهر و برادر محسنم کیف و کتاب بخریم؟
مگه آقا معلم نگفت این راهش نیست؟ فکر کنم منظورش همین بود.
راست میگی، نمیشه که از آقا معلم پول بگیریم.
تازه اگه از بچه هم بخوایم بگیریم ممکنه مادر و پدرشون این پول رو به ما ندن.
آره باید بریم سراغ آقا معلم، اون حتما میدونه باید چی کار کنه.
گلگلی های من، سهیل و محمد فکر خوبی کردن، تصمیم گرفتن از معلم مهربونشون راه نمایی بگیرن. معلم بچه ها بهشون درباره مراکزی به اسم خیریه گفت، برای بچه ها توضیح داد که این مراکز برای افرادی که به دلایل مختلف مشکل مالی دارن و مثل محسن گل ما به کمک ما نیازمندن. مردم هم به این مکانهای خیریه اعتماد دارن، چون افرادی که توی خیریه کار میکنن میدونن چطوری پولهایی رو که جمع میشه بین افراد تقسیم بکنن و چطور با این پولها به اونها کمک کنن. حالا بریم بشنویم تصمیم دوتا پسر گل قصه‌مونو.
خب محمد، آقا معلم به ما گفت که یه مرکز خیریه تو مدرسه را بندازیم که خود آقا معلم رئیسش باشه.
آره اینطوری دیگه ما پیش بچه ها نمیریم، بچه ها اگه دوست داشته باشن میان و برای کمک به دوستای نیازمندشون پول هدیه میدن.
من که خیلی خوشحالم، اینطوری هم میتونیم به محسن کمک کنیم هم به بچه های دیگه.
تازه من و تو الان یه کار خیلی مهم داریم، ما مسئول خیریه مدرسه ایم.
آخ تو خدای شکرت.
راستی سوال یادمون نره، پولا که جمع شد آقا معلم گفت پولا رو میدیم به یه خیریه واقعی واقعی.
درستش اینه که با کمک این خیریه ها کمک هامون به دست دوستامون برسونیم.
دیگه محسنم خوشحاله و وسایلی که براش خریدیم و میتونه ببره خونه.
گلای قشنگ من، توی داستان امروز شما از خیریه شنیدین. چه قصه خوبی بود بچه ها. حتما شما گلهای قشنگ من این روش رو ادامه میدین. اگر دوستی دارید، هم کلاسی دارین، هم سایه‌ای دارین که احتیاج به کمک داره، نیاز نیست خودشون بگن، شما پی میبرین، مامان و بابا پی میبرن، من پی میبرم. درسته؟ بله. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یکی با رویای حج آمد، حاجت گرفت و برگشت. یکی با پای فلج آمد، حاجت گرفت و برگشت. یکی با پای فلج آمد، یا امام رضا گشت. یکی با رویای حج آمد، حاجت گرفت و برگشت. یکی با پای فلج آمد، حاجت گرفت و برگشت. یکی دیگر است و میخواهد لیاقت شهادت. یکی میگوید شفاعت کن آقا مرا قیامت. یکی که من باشم عمریست نیامده زیارت. یکی دیگر از تو میخواهد لیاقت شهادت، یکی میگوید شفاعت کن مرا آقا قیامت، یکی که من باشم عمریست نیامده زیارت، با تنها سرم خاک پای توست که من هرچه دارم برای توست، با دلم تنگ ایوان تلاف، نه تنها سرم خاک پای توست که من هرچه دارم برای توست، برای توست با کبوتر کن آقا هوایی کن، اگر شد مرا کربلایی کن، رضا جانم ای رضا جانم،
رضا جانم ای رضا جانم، رضا جانم ای رضا جانم، رضا جانم ای رضا جانم،
دلم از بابل جواد آمد تا آبرو بگیرد، دلم از بابل جواد آمد تا آبرو بگیرد، کنار حوض گوهر شادد آمد وضو بگیرد، کنار حوض چه می شد چون کودکی هایم دوباره می شدم گم، چه می شد چون کودکی هایم دوباره می شدم گم، پدر من را تا ذریعه تو به روی دست مردم می آورد و می شدم مست تو ای امام هشتم، وای همه ما گدایان سلطانی، گدایان شاه خراسانی که عمری در این خانه مهمانی، توی باعث برکت ایران، فدای تو ملت ایران، علا ای ولی نعمت، توی باعث برکت ایران، فدای تو ملت ایران، ملت ایران، غریب آقا
روزهای پایانی ماه صفر مناسبت‌های اندوهباری رو در خودش جای داده و فردا هم مصادف با سال روز اندوهبار شهادت عالم آل محمد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. باز هم از پخش رادیو اقتصاد این شهادت جانگداز رو به همه مسلمانان و علویان زمان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام تسلیت میگیم. در ادامه این بخش از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه ایران بانو باشید.
ایران بانو،
عشق عشق میآفرینه و من در تمام طول این مسیر این جمله رو آویزه گوشم کردم و هر جا ناامید شدم باز این رو زمزمه کردم و از خدا خواستم که کمک کنه روز به روز انسانیتم رو افزایش بدم، حفظ کنم و بتونم که یاری رسان باشم.
بانو ملوک بهجتی، دانشجوی دکترای روانشناسی، عضو انجمن روانشناسان ایران، برگزیده کشوری طرح سفیران دانایی در جهت حمایت از کودکان کار و خیابان، مددکار نمونه استان یزد در سال 94.
من در شهر یزد به دنیا آمدم. پدر و مادرم اردکانی هستند. پدر بنده دبیر هستند و کارمند، البته الان بازنشسته هستند، و مادر هم خانه‌دار. من به یاد میارم دوران کودکیم که خب بنابر شرایط زندگی ما مجبور بودیم که به هر حال کار کنیم و کمک دست پدر باشیم. یه سری مسئولیت ها توی دوران کودکی به من داده میشد و من بایستی در کنار پدر به هر حال برای اینکه یه سری نیازهای خودم هم تامین بشه یه سری کارهای هنری انجام بدم و اونا به فروش برسه و از این راه بتونیم امرار معاش کنیم. تابلو فرش بافی بود، قالی بافی بود، خیاطی.
کجا یاد گرفته بودید اینها رو خانم بهجتی؟
من مادرم به این هنرها علاقه داشت و مهارتش رو داشت و به من هم یاد داد، آموزش داد و همچنین خواهر بزرگتر من. و من در کنار اونها تابلو فرش میبافتم، قالی میبافتم. از همون کودکی مسئولیت‌های من شروع شد.
جای خالی پدر بزرگ و مادر بزرگ از خانم بهجتی که اتفاقا در دوران نوجوانی بانوی هنرمند و خلاق بودند، مددکاری دلسوز و حامی ساخت.
بعد از 10 سالگی مصمم پر شدم توی انجام دادن کارهای هنری از قبیل قالی بافی و باز مهارت‌ها رو پرورش دادم توسط مادر و خواهر بزرگتر. به آموزش و فراگیری خیاطی روی آوردم، مهارتی که بعدها من باز ادامه دادم و بعدها متوجه شدم که نه، تو این زمینه خیلی من نمیتونم موفق باشم، خیاطی بود. اما خب برای وهله ای از زمان برای من مؤثر بود و من توی اون مقطع رشد کردم، درآمد کسب کردم تو سن نوجوانی و از اون طریق تونستم که خرج تحصیل خودم رو در بیارم و یه کمک خرجی باشم برای پدر. یادم میاد زمانی که مهارت خیاطی دست پیدا کردم، اولین لباس رو باز برای خودم دوختم و از دیدن دوخت این لباس خیلی لذت بردم و بعدها شروع کردم سفارش قبول کردن از همسایه، از فامیل و از اون طریق تونستم یه منبع درآمدی برای خودم داشته باشم. تا سن حدوداً 19 سالگی به همین منوال وضعیت پیش رفت تا اینکه دیگه برای من به اصطلاح خواستگار اومد و ازدواج کردم و بعد از ازدواج مجدداً شروع کردم ادامه تحصیل دادن و حالا یه میتونم بگم یه ازدواج ناموفق موفقی داشتم که به طلاق منجر شد، اما این طلاق برای من دستاوردهایی رو به دنبال داشت و یه جورایی از اون تاریخ به بعد من تونستم مستقل بشم، رو پای خودم بیشتر بیستم، حالا جدایی از اون مسائل و درد ناشی از جدایی و شکست، ولی یه سری پیامدهایی برای من داشت و من تونستم گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، ادامه تحصیل دادم، رشته مددکاری رفتم، مددکاری اجتماعی و خانواده، بعد از اون باز ارشد رو ادامه دادم، روانشناسی عمومی. سال 97 علارغم این که به هر حال من زندگی میکردم، کارهای هنری انجام میدادم، درس میخوندم، در کنارشم به عنوان یک فعال اجتماعی بودم، به عنوان یک حامی افتخاری در خانه سالمندان فعالیت داشتم.
چی شد خانم بهجتی که این فکر کردید برید خانه سالمندان و اونجا حامی افراد سالمند باشید به صورت کاملا داوطلبانه و احتمالاً بدون دریافت دستمزد؟
میتونم بگم من از همون کودکی، یعنی این اهداف برای من شکل گرفت. من به قشر افراد سالمند علاقه خاصی داشتم، چون سنم جوری بود که مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری رو ندیدم و پدری رو هم خیلی توفیق نداشتم، یعنی اونا رو از دست دادم. این حس در من بود، به دنبال پدر بزرگ مادر بزرگ بودم و اینکه بتونم بهشون خدمت کنم، و این راه رو در پیش گرفتم و به خانه سالمندان سر می زدم پنجشنبه ها، و اونجا بود که به اصطلاح یه مسئولیتی به دوش گرفتم. می رفتم، اونا از دیدن من خوشحال می شدم، من از دیدنشون خوشحال می شدم، و باز کم کم مراکز حمایتی که به اصطلاح کودکان نگهداری می شدن سر می زدم، تا اینکه سال 93-94 در یکی از مراکز حمایتی کودکان کار خیابانی مشغول به کار شدم و اونجا به صورت جدی فعالیت هامو شروع کردم. و بله، به عنوان مددکار بودم که تو همین راستا به عنوان مددکار نمونه هم شناخته شدم تو استان یزد، و همینطور باز باشگاه‌های کتابخانی که از طریق اداره فرهنگ و ارشاد را اندازی شد، طرحی به نام سفیران دانایی، به اصطلاح ما اون طرح رو نوشتیم و اجرایی شد و مورد پسند واقع شد و کشوری شد. از اونجایی که به حال تو این مسیر بودم، رسیدم به جایی که احساس کردم خودم میتونم مستقل عمل کنم، و اونجا بود که تصمیم گرفتم که یک مؤسسه خیریه به ثبت برسونم.
رویای دوران کودکی خانم بهجتی با تأسیس مؤسسه خیریه‌شون و در سایه حمایت‌های افراد خیر به حقیقت نزدیک و نزدیک‌تر شد.
سال 97 من مؤسسه خیریه‌ام رو به ثبت رسوندم و جامعه هدفم رو کودکان کار خیابانی، فرزندان طلاق، زنان سرپرست خانوار و معتادین بهبود یافته و از جمله خانواده‌های نیازمند قرار دادم و شروع به فعالیت کردم، و بعد از گذشت فکر می‌کنم 3 سال که فعالیت‌های متنوعی از جمله حالا بحث معیشت، درمان، تحصیل و حالا حیطه‌های مختلفی از مسائل مددجویان رو پیگیری کردیم و یه سری خدمات ارائه دادیم، یه فراخوانی زده شد به اسم اینکه مراکز مثبت زندگی قرار تأسیس بشه.
بله.
و من چون به دنبال احداث کلینیک مددکاری بودم، روی آوردم به ثبت مرکز مثبت زندگی که الان حدود 18 تا مرکز مثبت زندگی در سطح شهر یزد هست، که البته یکیش برای بنده هست، البته نمیگم برای من، چون من نیستم، اگر مردم نباشن به تنهایی من این وسط کاری نیستم، و حدود 450 تا پرونده مستمری بگیر داریم و باز حدود 250 تا پرونده‌ای که غیر مستمری بگیر هستن و همه یا افراد عزیز معلول هستن یا زنان سرپرست خانوار که به مسائل و مشکلاتشون ما رسیدگی میکنیم.
بله خانم بچه‌ای عزیز، در این مراکز مددکارانی که مشغول بکارن افرادی هستن که بی دستمزد و برای رضای خدا کار میکنن، یا نه اونها افرادی هستن که شما براشون جد اشتغال کردید عزیزم؟
خواهش میکنم. ببینید توی هر دوتا مرکز ما هم حامیان افتخاری داریم که حالا موقع بعضی از مراسم ما و مسائل خاصی که داریم میان شرکت میکنن و حمایت میکنن، ولی نیروهای ثابتی هم داریم. مؤسسه خیریه ما دوتا نیروی ثابت داره و مرکز مثبت زندگیمون هم 4 تا نیروی ثابت داره، به غیر از نیروهایی که به صورت پاره وقت میان و به یه سری مسائل رسیدگی میکنن. یعنی